الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مورد ولایت ابو جد بر دختر باکره ولو کانت رشیدتن، بحثای سابق به اینجا رسید که اما اذن پدر و مادر شرطه و اونها پدر و جد شرطه و اونها ولایت دارند و یا لااقل من الاحتیاط، استثناء کردن نعم لا اشکال فی سقوط اعتبار اذنهما این منعاها من التزویج بمن هو کف له. در این مورد جایی که دختر میخواد با کف شرعی و عرفی خودش ازدواج بکنه و میل داره، مع میلها دختر پدر جد اگر مخالفت کنن اذن اونها ساقطه و اعتبار نداره. خب سوال این بود که با توجه به اثبات اون مطلب اولا ولو علی الفرض، دلیل بر این استثناء چیه؟ استدلال کردن یک به آیه لا تعذلوهن، دو به قضیه رفع عسر و حرج، که خب این استدلالات لم یتم، آیه مورد اشکال قرار گرفت از جهات ثلاثه. قضیه رفع حرج هم با این که فی نفسه امر مسلم، ولی این مسئله دائر مدار اونیست، مع میلها نه مع حرجها فی ترکها، این مسئله مستقلیه، دائر مدار حرج نیست. پس دلیل بر این مسئله چیه و به چی میتونیم استدلال کنیم؟ مرحوم آقای خویی علیه الرحمه به اینجا که میرسه دو سه وجه دیگر بیان میکنه برای اینکه مستند این فتوای فقهی قرار بگیرد. یک، میفرماید و یمکن ان یستدل له به مناسبات الحکم و الموضوع، نه کنه دلیل خاصی نیاز نداریم، مناسبت و حکم و موضوع یقتضی ذلک. موضوع چیه؟ دختر باکره رشیده. حکم چیه؟ ولایت پدر و جد بر او و این که نکاح او بدون اذن این دو نفر صحیح نیست. چرا؟ مناسبتش اینه، برای اینکه این دختر ولو بالغ شده ولو رشیده شده اما هنوز مصالح و مفسده خودش رو تشخیص نمیده. سلام علیکم، باید اعتبار بشه اذن پدر و جد تا مصالح او را تشخیص بدن و مصلحت او را مراعات کنند. حالا به چه مناسبت بیان او رو منع کنن از ازدواجش با کفر شرعیش و این مخالف با مصلحتشه و این به اصطلاح فإن ولایتهما إنما جعل لها، این ولایت برای خاطر نفع اونه نه برای خاطر ضرر او و یه چیزی که موجب ضرر برای او بشود. پس اونا باید مصلحت دختر رو رعایت کنن و اگر این گونه نباشد اون ولایتشون ساقطون. به مناسبت من تقریبا عبارتشون ولو خلاصه عرض میکنم، به مناسبات الحکم والموضوع فإن ولایتهما إنما جعل لها لا علیها فیجب علیهما ملاحظت و مصلحتهما. این یک بیان. در رابطه با این بیان خوب دقت کنید. اصل این مطلب که پدر و جد در مورد ولایتشون، حالا چه در بالغه رشیده یا چه حتی در صبی و صبیه، بله باید مصلحت اونا رعایت کنن. حالا یا لااقل مفسده نداشته باشه براشون، و لا اگر یه حرکتی بکنن پدر و جنین که مفسده داشته باشه برای مولاه علیهشون، نه اونجا این تعبیرشون اعتبارشون ساقطه. این مسلمون یه امر مستقل تحت یک مسئله هم مستقلن مطرح می شود. بله همه موارد ولایت ها برابایستی با رعایت مصلحت باشد. حالا یه خودم موارد بعضیاش فرق میکنه، مثلا در ولایت حاکم شرع در مواردی که هست حتما باید حرکتی که حاکم شرع در مورد مولا علیه خودش انجام میدهد باید با مصلحت باشد. تنها عدم المفسده کافی نیست. حالا اون مسئله تون اخرى باید با سود او باشد، حرکتی باشد به سود او. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. ولی یتیم کاری رو میتونه انجام بده که سود داشته باشه براش، مصلحت باشه. تنها این که ضرر نداشته باشه نه، یه کاری انجام بدم نه سود داره نه ضرر، برای چی؟ نه اونجا اون والی این حقو نداره، حاکم شهر این حقو نداره. اما در مورد پدر و جد این قسمتش مورد اختلافه. طبق بعضی از روایات نه، حرکت پدر و جد همین اندازه که ضرر نداشته باشه برای مولا علی یکفی و به اصطلاح مجزیست و درسته. حالا در این مسئله چون فعلا بحث ما در حرکت پدر و مادر، منع از ازدواج او پدر و جد، خب همیشه عادت کردیم پدر و مادر میگیم، این چند روز هم هی اینجا این تکرار کردیم این اشتباه رو، به جای پدر و جد میگیم پدر، نه مادر که ولایتی نداره، پدر و جد. بله بگن، ولی اونو بحثش گذشت که نه مادر ولایتی نداره ولی او گفته بشود. بنابراین خود این یه مسئله تون مستقل. نه حاکم شهر باید قیم براش معین بکنه اگر صغیره باشه، اگر کبیره باشه که هیچی، خیالش راحت میشه، خیلی هم خدا رو شکر میکنه که پدرش مرد.
یعنی مادر رو
نه هیچ چی، بله 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 نه خیلی مادره وقتی قیمه بر این شد اموالشو در اختیار گرفت، فردا شب یه مردی بهش چشمک میزنه میره سراغ او، همه چیزم بهش میبخشه. نه کسی را تو حاکم شهر در مورد کسی را قرار میده مورد اطمینان باشه، امثال اینها. حالا یه جایی هم دید مادرم مورد اطمینانه، او را هم قرار میده قیم. ببینید حالا نه خیلی هیچ محبت مادری، همه محبت ها زبه هم چه کنه دیگه، گاهی باید به لسان خود شما صحبت. حالا مواردی افتاده دیگه، حالا اینها مصداقا درست انجام میدن، بله ممکنه حاکم شهر تشخیص بده صلاحیت این مادر رو، او رو قیم قرار بده. بله ببینید اینا مسائل خارج از بحثه، هم گسترده میشه، مسائل فقهی هم مربوط به هم. در هر حال این مسئله خودش مسئلتون مستقل، اما مسئله مورد بحثمون رو نمیتونیم گره به او بزنیم و مبتنی بر این مسئله کنیم. اگر عزل میکنه او رو از نکاح به کفش، آیا این فیه مفسدتون این عزل؟ تا بگیم نه حق نداری، اعتبار ساقط میشه، اعتبار اذن شما ممکنه یه موردی، یه مواردی، یه درصدی اینجور باشه و اون وقت بگیم اذنش ساقطه از اون نظر، نه از این باب، نه این خود این دلیل بر این مسئله بشود. بینشون عموم خصوص من وجهه، اون یه مسئله دیگریست، یک عنوان دیگریست، یک حیث دیگریست و این یک حیث دیگر. بنابراین این مطلب را نمیشه دلیل بر این مسئله قرار داد. بله حالا اون مسئله مستقل خودش خواهد آمد. این یک استدلال ایشون. استدلال دومی که این بزرگوار رحمت الله علیه مطرح کرده اند اینی که از بعضی از روایات استفاده میشود این مطلب، که یه مقدار لابلای بحث دیروز بالمناسبه اشاره شد. یه روایتی داریم که معلل کرده نفی ولایت پدر و مادر را در بعضی از روایات به این که لا تبقا ولا تترک بلا زوجن، نمیشه این دختر را بدون شوهر قرار داد، هی مانعش بشی که این دختر بی شوهر باشه. اینو تعلیل کرده امام در اون روایت در جای خودش. این تعلیل موجب تعمیم حکمه و اینکه اینجا وقتی پدر مانع بشود نه تأثیری نداره، ولو در اونجا مورد دیگریش، اینجا مورد دیگر، ولی تعلیله و تعمیم داده می شود. درباره این استدلال این بزرگوار هم عرض میکنیم، اینا رو انشاءالله مطالعه کردید، حالا در عبارات خودتونم با توضیح بیشتری بیان شده. اونی که تعلیل است اینه که تبقا و تترک بلا زوجن، بدون ازدواج برای همیشه عمر باقی بماند، باقی بماند. بله خداوند به این راضی نیست، چه از این نظر که ظلم بر این دختر باشد، نه خیلی هم نه انسان، چه از این نظر که یک کارخونه ای را که خدا ساخته داری تعطیل میکنی. خداوند اینو به عنوان یک فرد، یک کارخونه ساخته برای تولید، شما اینو داری تعطیل میکنی. حالا دیگه بحث اقتصاد همه جا هست و تعطیل تولید چنین و چنان، نه باید را انداخت. این هم یکی از مصادیقش دیگه ها. حالا به هر جهت ایناش دیگه لابلای پرانتز، حالا یا تجهش تشهیز ذهن یا اینکه مزاح فرض کنیم. نه خیلی
چون از دمه علیه السلام در
اتفاقا احد الیسارین بر کی؟ بر قلت الایال، بر اون کسی که ایالش میشه. بله مسلما. خب این چندین ساله 30 سال کلا سرمون رفت.
آقای منجی خانواده فقط این روایت داره.
بله این روایت که دلیل این هزاران روایت، این اون سال اولی که در مجلس مطرح بود، ما تو جلسه جامعه مخالفت کردیم، آقای یزدی با صدای بلند ازش دفاع میکرد که مملکت چنین فلان بیسار امثال اینها، و در سر و صدامون بلند شد، گفت آقای یزدی تو صدات بلنده، من صدام به شما نمیرسه، ولیکن اون چی که مهمه نمیتونید مملکت رو اداره کنید، برید کنار دیگران اداره کنن. چرا اینجوری که جلوش میگیرید برخلاف این همه روایات؟ بعد از 30 سال که کلا سرمون رفت و مردم جامعه تربیت شدن اینجور، حالا هر چی میخوان برگردن نمیشه. بله بعد از 6 ماه ثبت احوال زور میزنه، چنین آمار میده که 6%، 2%، 1% اضافه شده و امثال این تعبیرها. نه گفت فسیفه زیعت لبه. حالا ببینید وارد این بحثای حاشیه ای نشید. در هر حال مورد روایت یعنی تعلیل در روایت اینه که این زن بدون شوهر باقی نماند. بله اتفاقا مورد روایت هم که این تعلیل درش وارد شده همین جاست. فرض کنید مورد روایت جایی سوال میکنه، زنی شیعه ازدواج کرده بود با یکی از اهل تسنن، بعد او طلاقش داد، اما طلاق به نحوهی که خودشون کافی میدونن، 3 طلاق در یک مجلس به حساب اونا شد طلاق باین تمام. اما از نظر شیعه که درست نیست. حالا این زن شیعه با خودش میگه من چه خاکی به سر کنم، به او بگن طلاق بده، میگه من طلاق دادم دیگه، به من چه کار ربطی من نداره. خود این زن شیعه میخواد شوهر بره، فکر میکنه طلاقش کامل نیست، چیکار کنه؟ امام در این مسئله میگن نه، همون طلاق به مقداری که او کافی میداند برای این زن شیعه هم کافی است. یکی از موارد عمده قاعده الزام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم همین مورده، و اون وقت میگه این کافی است. و بعد تعلیل میکنه میگه نمیتونه که این زن تا ابد بدون شوهر باقی بمونه. که میبینیم اتفاقا در مورد روایت همینطوره. اگر این رحمت الهی نبود، اگر این تعبد رو امام بیان نکرده بود که همون طلاق نصف نیمه لا و فاسد او ولو بدون شاهده کفایت میکنه و این زن میتونه بره ازدواج کنه، موردش این گونه میشد که دیگه برای همه عمر باقی میموند بدون شوهر. مورد روایت اینه. اینجا اگر جای دیگری مشابه این پیدا کردی که یستلزم از یک حکمی بقاؤها بلا زوجن الالعبد الى آخر عمره، بله اونجا از این تعلیل تعدی کنید. اما مورد بحث ما که اینجوری نیست. یه موردی رو پیدا کرده، این دختر باکره با او رفیق شده، حالا میخواد باش ازدواج کنه، میاد به باباش میگه آه مسلمونه، وضعشم خوبه، خانوادشانم این چنینه، کف ما هستن چنین. حالا پدر به یک مسالهی نه ولو کف، اما هر کفی که کافی نیست، ممکنه یه مسائل اجتماعی، یه مسائل خانوادگی، یه جهات دیگری باشه که پدر مصلحت نداند این کار رو و منع بکنه، بگیم نه شما حق نداری منع بکنی. به دلیل این روایت شوهر میگه بابا شوهر خیلیه، یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه. اگر یه وقتی پدر دیروزن بله لو فرز یه پدری مثلا نه رو یک تعصب‌هایی یا یک جهاتی تصمیم بگیره که اصلاً این دخترش رو شوهر نده، حالا یا تعصب‌های غلط و یا نه زنش مرده و دختر میخواد تو شوهر خونش باشه برای اینکه همیشه او رو اداره کنه، بله اینجا لایجوز، اینجا میتونید به این تعلیل استدلال کنید، بگید لایجوز العزل به این دلیل. اما نه در یه موردی یک نفر رو پیدا کرده حالا بخواد حتما با او ازدواج کنه، نه این مناسبتی نداره که به این روایت بتونیم استدلال کنیم. کف دیگری هست نسبت به این مصلحت نمیبینه، ولی مانع از ازدواجش با یک کف دیگر، با یک مورد دیگر نیست. پس این تعلیل هم در این مورد وارد نیست. این دو بیان از این بزرگوار. بیان سوم ایشون صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله قال لرجل انت و ما لکه یا و ما لکه لعبیج ثم قال ابو جعفر علیه السلام ما احبو، بله اموال پسر در اختیار پدر، پدر ولایت داره. حالا این روایت رو جای خودش در مکاسب هم شیخ آورده تا چه جور صدرشو معنا کنی. ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه، اگر پسری پول داره پدرش فقیره و نیاز داره، اولا میدونید نفقه پدر در این صورت بر عهده این فرزنده، فرزند باید نفقهش رو بده. نفقه محدود به یک موارد خاصی است، نه حالا تصادفا یه نیاز دیگری براش پیش اومده، نمیتونه این پدر بره دستشو پلای دیگران دراز کنه. امام میفرمه میتونه از مال فرزندش برداره. پیغمبرم کسی که آمد روایت موردش اینجاست که کسی از مال فرزندش برداشته بود، پسره رب به پیغمبر شکایت کرد که یا رسول الله این از مال من برداشته. پیغمبر نگفت درست یا ندرست، فرمود انت و مالک لعبیک. بعد اصحاب دیگران به این روایت تمسک می کردن که پس پدر حق تصرف در مال پسر داره به هر گونه. امام فرمود نه، اونجا حالا اینطور شده بود، پیغمبر نگو والا درست یا نادرست، فقط دید که حالا نمیتونه پسر رو، پدر رو به حساب پسر به زندان بیاندازه، که به این شکل مصالحه داد بین اونها در حقیقت. بعدم بله پدر به مقدار نیازش میتونه از مال پسر برداره، اما ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی مما لابد من، به مقدار احتیاجی که ناچاره برداره نه زیادتر. ان الله لا یحب الفساد، خداوند دوست نداره فساد را. مصداقش یعنی فساد پدر در مال پسر ولو کان ولی علیه. ان الله لا يحب الفساد. استدلال این بزرگوار به این ذیل این روایته، ان الله لا يحب الفساد، ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده چنین نبایستی موجب فساد بشود، مورد فساد درش تخصیص خورده، ولایت ندارد در مورد فساد. اینم یه بیانش. در رابطه با این بیان فکر میکنیم نیاز به تکرار نباشه، مطلبی را که در توضیح بیان اول ایشون عرض کردیم، بله هیچ یک از موارد ولایت ولی حق فساد در مورد مولا علی ندارد، یا مشروط به مصلحت است یا لااقل عدم المفسده، اینش مسلمه. اون ولو بحثون آخر، در مورد این نکاح هم، موارد نکاح این دختر اگر عزلش منعش فیه مفسدتون، بله لا یحب الفساد، اما در جایی که نه مفسده نیست. حالا با این ازدواج نکنه، فردا با یکی بهتر گیرش میاد ازدواج میکنه، از کدو معلوم که گیر نیاد؟ نه پدر داره پیشبینی میکنه که داره، تو آسینش دو سه تا قایم کرده. خب حالا یکی جو بالاخره میخواد، نخوادش به چیه؟ همین. نه اتفاقا ولایت پدر بر اونها اینه که این امیال زود گذر رو دختر خیلی حساب نکنه روش. همه این عرفایی که این دخترهای جوان حالا میزنن، من خودم شدم بزرگ، خودم خوب میفهمم. نه، خود این مسئله به اصطلاح رد از این مطلبه. این تخیلات در یه حالت بیتجربگی، در یه حالت جوانی کنارش هم اضافه بشه، به اصطلاح میل و غریزه، چی ازش باقی میمونه؟
مادری که سواد روستایی رو این دختر رو تحصیل کرده مسلمان بهتر از اون؟
نه، اینا شونه. دختر الان، اینا حالا بحثای اجتماعی است، خب مفصل. نه، این حال آن دختر با هر تحصیل کردگیش غریزه در کنارشه. غریزه کور میکنه. پسر اشتباه کرد، چشمش کور، بره طلاق بده. اه نداره، راه داره او. نمیتونه، نمیده، مرده طلاق نمیده. ببخشدم طلاق نمیده. نه، ببخشدم طلاق نمیده. نه دیگه، عملا این هست. اتفاقا اینا عرض میکنم، در اون نگفتم نیست، میگم راه فرار داره، راه جبران داره، میتونه طلاق بده، طلاق به اختیار خودشه. بله؟ حالا اون دیگه شما مردون حرف میزنی به ایشون بگو. بله، نه اینا تفاوت. بنابراین مسئله فرض جاییست که نه فساد نیست. بله، حالا اگر یک جایی عرف گفته که این مورد خوبی و اگه این نباشه بهتر از این گیرش نمیاد و یا مساویه این گیرش نمیاد و دیگران، که اینا میشه استثناءاتی. بله، اگر درش مفسده بود اون وقت عزلش ساقطه، او به جای خود. اما این دلیل بر این مسئله نمیشود. میشه دایر بدار مصلحت و مفسده، اون مطلبون آخر. خب پس این سه وجهی را که آی خویی اضافه کردن، چون مرحوم آی خویی خب اشکال استدلال به آیه رو جواب دادن، اشکال کردن، بحث لاحرج رو هم اصلا ازش قمزه این کردن، چون قابل استدلال نیست به بیانی که دیروز گفتیم، ناچار اومدن سراغ این وجوه. ولی خب میبینیم این وجوه هم لایته. ببینید، باز مطالعه کنید ببینید. پس حالا در این مسئله چه باید بکنید؟ این استثناء وجه فقهیش چه می شود؟ چی باید بگیم؟ ظاهرا دستمون در مسئله کوتاهه، الا تمسک بالاجماع. در مسئله ادعای اجماع شده. مرحوم آقای حکیم در آخر کار همینجور میگن پس لیس در مسئله الا الاجماع، و اولم مسئله را توجیه میکنن اجماعاً کما فی الشرایع و تذکرت و القواعد و جامع المقاصد و المسالک و کشف اللسام و فی الجواهر الاجماع بقسمیه علی. از عده‌ای از بزرگان و اساتید فقه نقل اجماع میکنن، اونا ادعای اجماع میکنن. شرایع فرموده اجماع، تذکره فرموده اجماع، قواعد کتاب دیگر علامه اجماع، جامع المقاصد محقق ثانی اجماع، مسالک شهید ثانی ادعای اجماع کرده، و همچنین کشف اللساب. اینا هر کدوم خودشون گفتن اجماع، نه نقل اجماع کنن از دیگران، اجماعاتی که خود این آقایون ادعا کردن. صاحب جواهر هم همینا رو تأیید کرده، هم تأیید کرده نقل را و هم خودش ادعا میکنه اجماع را. ولی اجماع او به قسمیه علی نقل میکنیم اجماع این بزرگان را و خودمونم کنه تحصیل اجماع کردیم، خود ما ادعای اجماع میکنیم تحصیل اجماع کردیم. این اندازش را مرحوم آقای حکیم خلاصه کرده. ما اضافه میکنیم که اتفاقا در کلمات افراد بیشتری ادعای اجماع شده. این کتاب هایی که این بزرگوار ذکر کردن بله درش ادعای اجماع شده، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت جواهر، هفت کتاب از پنج مصنف، دوتاش مکرر، اینا ادعای اجماع کردن. ولی اضافه بر اینها خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، قنیه ابن زهره ادعای اجماع کرده، نافع البته باز مال محقق هم در شرایع ادعای اجماع کرده بود که نقل شد، هم در مختصر و نافع هم ادعای اجماع کرده و هم در مفاتیح فیض ادعای اجماع شده. اینها هم پنج مورد. از مرحوم نراقی در مستند نراقی کاشانی نقل شده، ایشون هم میگه از ظاهر کونه اجماعیان، ایشون هم ادعای اجماع میکنه استظهارن. و همچنین از علامه قواعد و تذکرش رو نام بردن که درش ادعای اجماع کرده، نه اضافه بر او در تحریرم ادعای اجماع کرده. مرحوم شیخ انصاری هم در نکاحش میگه انه لا خلاف فی، شهید اول و شهید ثانی هم در لمعه و شرح لمعه میگن انه لا بحث فی کان من المسلم. در حدائق هم صاحب حدائق میفرماید از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب. کفایه سبزواری هم میگوید عند الاصحاب لا اعرف فیه خلافا. خب میبینیم اینها هم تو عبارتشون یا باز ادعای اجماع اون 4 5 تا اول، یا لا خلاف و لا بحث فیه و امثال اینها که نظیر اجماع، نظیر ادعای اجماع در مسئله. بنابراین این ادعای اجماع قریب میشه بالوجدان میشود ادعای اجماع کرد. علاوه بر این که وقتی کتب متقدمین رو مراجعه کنیم فتوای بسیاری از اونها به دست میاد، حالا اونایی که تو کلامشون استدلال نکردن، ادعای اجماع نکردن، ولی اصل فتوا تو کلامشون هست. خب حالا اینا یه مقدار نیاز به تتبع داره این اقوال رو، انشاءالله فردا ما از این پنجشنبه جمعه استفاده کنیم، اینها انشاءالله روز شنبه به عرضتون میرسونیم و بعد میریم سراغ دنباله مسئله اذا کان مع الکفر الشرعی والعرفی. این جمله یعنی چیه؟